أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم اصفهانی در نقطه دوم از کلامشون، سه ملاک برای امتناع اجتماع حکمین مختلفین در محل واحد ذکر فرموده بودند که اون سه ملاک به سه وجه عبارت بود از لزوم تکلیف به محال، لزوم نقض غرض و لزوم اجتماع متناقضه. در جلسه قبل بیان شد که از این سه محذوری که مرحوم اصفهانی بیان فرموده بودند، محذور اول که لزوم تکلیف به محال باشد محذور تامی هست، یعنی مترتب می شود ولی فقط امتناع اجتماع در بعضی از مجموعه های اجتماع حکمین مختلفین را توجیه می کنه و لذا از قبیل دلیل اخص از مدعا حساب میشه. محذور دومی که در فرمایشات ایشون بود که لزوم نقض غرض باشه، این محذور محذور تامی هست و در همه مجموعه های اجتماع حکمین مختلفین جاری می شود. ولی محذور سوم که لزوم اجتماع متناقضین باشد، بیان شد که این محذور از اساس محل اشکال هست و محذور تامی حساب نمی شود ولو در بعضی از موارد ادعا هم این محذور تمام نبود. ولی غیر از اونچه که در کلام مرحوم اصفهانی با عنوان محظورهای اجتماع حکمین مختلفین ذکر شده که سه تا محظور باشه، و غیر از محظور تضاد که در کلام تضاد بین نفس حکمین که در کلام مشهور و از جمله در کلام مرحوم آخوند مطرح شده، وجوه و ملاک‌های دیگری برای امتناع اجتماع حکمین مختلفین وجود داره. محاذیر دیگری غیر از این چهار محذور که بحث از اون گذشت، محاذیر دیگری هم وجود داره که به ملاحظه اون محاذیر باز نمیتوان ملتزم به جواز اجتماع حکمین مختلفین در محل واحد شد. محاذیر دیگه و ملاک‌های دیگه‌ای که میتوان برای امتناع اجتماع حکمین مختلفین ذکر کرد، سه محذور دیگر جای طرح داره. محذور اول از محاذیر باقی مانده غیر از اون چهار محذوری که قبلا مطرح شده، محذور اول از محاذیر باقی مانده محذور لزوم تضاد در ناحیه مبدأ حکم، یعنی مرحله ملاکات، مساله و مفاسد هست که این محذور در کلام مرحومای خویی و مرحومای تبریزی ذکر شده، به این تقریب که هرچند احکام شرعیه امور اعتباریه هستند و در امور اعتباریه تضاد و تماثل مجال ندارد، ولی به لحاظ مبدأ حکم یعنی مصالح و مفاسد موجود در متعلقات و همینطور به لحاظ منتهای حکم و در مقام امتثال و اطاعت تضاد و تنافی پیدا میشه، به لحاظ مبدأ و به لحاظ منتها. اون چی که به عنوان محظور اول از محاظیر باقی مونده اینجا ذکر میشه همون تضاد به لحاظ مبدأ هست، ولو در این قسمت در فرمایشات مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی هم تضاد به لحاظ مبدأ هم تضاد به لحاظ منتها ذکر شده، ولی تضاد به لحاظ منتها همونطور که در ادامه توضیح اون خواهد آمد همون محظور تکلیف به محال هست که در کلام مرحوم اصفهانی به عنوان محظور اول در از محاظیر ثلاثه مذکوره است. اون چی که اینجا جدا میشه در مقابل اون چهار محظور، محظور تضاد به لحاظ مبدأ هست، تضاد به لحاظ مبدأ حکم است. با این تقریب که بنابر نظر عدلیه احکام شرعیه ناشی از مصالح و مفاسد موجود در متعلقات احکام هستند، وجوب در جایی جعل می شود که عمل دارای مصلحت ملزمه محضه یا غالبه باشد، حرمت در جایی جعل می شود که عمل دارای مفسده ملزمه محضه یا غالبه باشد. این که مصلحت محضه مصلحت ملزمه دارد و یا مفسده ملزمه دارد، اینها خصوصیات واقعیه و تکوینیه هست که در افعال خارجیه وجود داره. با توجه به نشوء احکام شرعیه از مصالح و مفاسد در متعلقات احکام، شیء واحد فعل واحد نمیتواند هم متعلق وجوب باشد هم متعلق حرمت، چون اگر بخواهد متعلق هر دو باشد لازمش این هست که شیء واحد هم دارای مصلحت ملزمه محضه یا غالبه و هم دارای مفسده محضه یا غالبه باشد، و این ممتنع هست چون به حسب واقعیت تکوینی جمع بین این دو خصوصیت تکوینیه در امر واحد ممکن نیست. این تقریب محظور اجتماع حکمین به لحاظ مبدأ حکم. هرچند در فرمایشات مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی این تقریب برای امتناع اجتماع در مجموعه در جمع بین وجوب و حرمت ذکر شده، ولی این تقریب اختصاص به این مجموعه دو عددی اجتماع وجوب و حرمت نداره، بلکه در مورد در همه موارد اجتماع حکمین مختلفین این تقریب پیاده میشه، چه هر دو حکم الزامی باشن مثل وجوب و حرمت، چه یکی الزامی باشد دیگری غیر الزامی ترخیصی باشه یا از سنخ مثلا کراهت و استحباب مقصود از غیر الزامی این باشه، چه یکی بس باشه دیگری زجر، چه هر دو از سنخ بس باشد مثل وجوب و استحباب، چه هر دو از سنخ زجر باشد مثل کراهت و حرمت، در همه این مجموعه ها این محذور پیش می آید. هر کدوم از این احکام خمسه بخواهد در جایی جلب شود، ملاک خاصی را احتیاج دارد، ناشی از ملاک خاصی هست. استحباب با وجوب ولو در سنخ بس با هم متحد هستند، ولی وجوب ناشی از مصلحت ملزمه هست، ولی استحباب ناشی از مصلحت غیر ملزمه. این خصوصیت تکوینیه در منشأ استحباب و وجوب چون وجود داره و با هم تغایر دارن، روی این حساب جمع بین دو حکم از احکام خمسه هر یک به هر نحوی که این جمع تصویر بشه، در همون بحث قبلی هم گفته شده که ده مجموعه فرض میشه از اجتماع حکمین مختلفه، در همه این مجموعه های دو عددی حکمین مختلفین این محذور، بله این محذور پیدا میشه، مترتب میشه. روی این حساب این محذور اجتماع متضادین در ناحیه مبدأ حکم، تحقق دو وصف تکوینی مختلف در فعل خارجی از جهت ملاکی که در بین فرض شده، فرضی وجود شده، این اختصاص به اجتماع وجوب و حلمت نداره. در همه مصادیق اجتماع حکمین مختلفه این محذور پیش می آید. این تضاد به لحاظ مبدأ، تقریب تضاد به لحاظ مبدأ که در فرمایشات مرحوم های خویی و مرحوم های تبریزی آمده، تقریب تضاد در ناحیه منتها هم بحث به اونچه که در کلام مرحوم های خویی توضیح داده شد، فرمودن به خاطر اینکه اجتماع حکمین مختلفه مستلزم تکلیف به محال و به غیر مقدور هست، چون در مورد واحد که مکلف نمیتواند در جایی که متعلق نهی باشه، فرض تعلق نهی باشه، دیگه ایجاد این عمل برای شخص ممکن نیست تا تکلیف وجوبی تعلق بگیره. در عکسش هم به همین نحو این محذور در محذور تضاد در ناحیه منتها، حالا تعبیر تضاد خیلی بله موضوعیت نداره، تنافی، تعاند، عدم امکان جمع در ناحیه منتها، این همون محذور تکلیف به محال، محذور تکلیف به غیر مقدور هست که به عنوان محذور اول از محاذیر ثلاثه در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده و در بررسی فرمایشات مرحوم اصفهانی هم بیان شد که این محذور، یعنی محذور لزوم تکلیف به غیر مقدور، ولو محذور تامی هست ولی در همه موارد محل بحث جاری نمیشه، لذا از قبیل دلیل اخص از مدعا حساب میشود، دلیل مطابق با مدعا نیست. این محذور اول. محذور دوم برای امتناع اجتماع حکمین مختلفین در مورد واحد که غیر از اون محاذیر سابقه باشد، این محذور از کلام مرحوم ایروانی استفاده میشه به این تقریب که جعل حکمین مختلفین در مورد واحد مستلزم اجتماع تصدیق به وجود صلاح در فعل و تصدیق به وجود فساد در فعل هست، و حال آنکه نسبت به شیء واحد یا تصدیق به صلاح محقق میشه یا تصدیق به فساد محقق میشه. در مورد واحد نسبت به شیء واحد، فعل واحد، معقول نیست تحقق پیدا کنه تصدیق به صلاح و تصدیق به فساد معن در کنار هم مجتمعن، این معقول نیست. اما طور که قبلا هم در اون بحث در مقدمه 11 هم که مربوط به ثمره نزاع در مسئله اجتماعی امر و نهی و بررسی اون وجوهی که مرحوم آخوند برای تصحیح عبادت در مجمع ذکر کرده اونجا بیان شد، مرحوم اصفهانی، مرحوم ایروانی فرموده بودند که تضاد بین احکام اختصاص به مرتبه فعلیت ندارد، بلکه احکام حتی به وجودات انشائیه هم با هم تضاد و تنافی دارند. به لحاظ مرحله جعل و انشا هم دو حکم مختلف با هم جمع نمی شوند. چرا؟ توجیهی که در کلام مرحوم ایروانی بود عبارت از این بود که فرموده بودند در مرحله انشا و جعل که مولا می خواهد حکم را برای فعل جعل بکنه، جعل حکم و انشای حکم احتیاج به تصدیق به صلاح، تصدیق به فایده داره که به لحاظ خصوصیات فعل یا تصدیق به صلاح باید داشته باشد مولای مقنن حکم یا تصدیق به فساد داشته باشه. جعل حکم وجوبی متوقف بر تصدیق به صلاح فعل، جعل حکم تحریمی متوقف بر تصدیق به فساد فعل. و تصدیق به صلاح و تصدیق به فساد معن معقول نیست، لا یکون و لا یتحقق. در قسمت تصدیق به فایده در فعل، لا یکون و لا یتحقق الا تصدیق واحد اما به صلاح او بل فساد او لا هازا و لا زاق. فرموده یا حالت تساوی مثلا که این فعل هم جهت صلاح داره هم جهت فساد، یا هیچ کدوم از این جهت صلاح و فساد را نداره، ولی اینکه هم تصدیق به فایده به صلاح بشود هم تصدیق به فساد، این قابل تحقق نیست. خب اینجا این به عنوان محظور دوم غیر از اون محظور سابقه حساب میشه. جعل حکمین، اجتماع حکمین در مورد واحد مستلزم اینه که مولا در مقام جعل هم تصدیق به صلاح در فعل کرده باشد هم تصدیق به فساد فعل، ولی این دو با هم قابل تعقب. بله 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 مقصود همینه. بله حالا اینا این میاد بعد اینو، حالا همینو خواستم عرض کنم که این محظور دوم که الان در مقابل محاظیر قبلی گفته شده مثل محظور اول که در کلام مرحوم آقای خوبی ذکر شده بود، این محظور دوم هم با توجه به نشوع احکام شرعی از مصالح و مفاسد موجود در متعلقات و بر اساس مذهب عدلیه که احکام ناشی از ملاکات موجود در متعلقات هستند ارائه می شود، مثل اون در این جهت مشترک است که هر دو مبتنی بر نشوع احکام از مصالح و مفاسد موجود در متعلقات. فقط فرقی که این محظور دوم با محظور اول که مذکور در کلام مرحوم آقای خویی یا مرحوم آقای تبریزی بود داره، فرقشون در اینه که در محظور قبلی جعل دو حکم مختلف بیان شد که مستلزم تضاد در ناحیه ملاکات و خصوصیات تکوینی در ملاکات و خصوصیات تکوینیه فعل هست، در ملاک در محظور قبلی تاکید بر این جهت شده، اما در این محظور دوم بیان شده که جعل دو حکم مستلزم تصدیق و علم به اجتماع ضدین میشه، تصدیق به دو خصوصیت غیر قابل جمع. خود اون خصوصیت غیر قابل جمع مصلحت و مفسده هست. اونچه که در محظور دوم تکیه شده بر اون اینه که جعل دو حکم مختلف موجب احتیاج داره به علم به فساد، علم به فساد، تصدیق به فساد یا تصدیق به صلاح. اگه دو حکم مختلف بخواد جمع بشه، یعنی تصدیق بکنه مولا به وجود زده، به وجود دو تا خصوصیت تکوینی متعاند نسبت به همدیگر، غیر قابل جمع نسبت به همدیگر، یعنی در حقیقت مستلزم علم به اجتماع زدین بشود. همونطور که خود اجتماع زدین محال هست در خارج، اجتماع زدین مستحیل هست و قابل تحقق در خارج نیست، علم به اجتماع زدین هم، علم به تحقق زدین هم در خارج محقق نمیشه. با توجه به این که این محظور دوم هم در حقیقت مفتنی بر همون نشوع احکام از مصالح و مفاسد واقعیه موجود در افعال هست، همانطور که در محظور قبلی گفته شده این محظور عامی هست، فقط اختصاص ندارد به اجتماع وجوب و حرمت، فقط اختصاص به این نداره، در موارد دیگه از جمع بین دو حکم هم پیاده می شود، ولو جمع بین وجوب و کراهت، وجوب و استحباب، این محظور دوم هم پیاده می شه در همه اون مجموعه هایی که گفته شده، چون موجب مستلزم علم به جمع، علم به اجتماع دو تا خصوصیت متقاید. وقتی خود دو تا خصوصیت قابل تحقق نباشه، علم به اون هم در نفس مولا تحقق پیدا نمیکنه، علم به اجتماع هم در نفس مولا تحقق پیدا نمیکنه. روی این حساب این محظورم محظور شامل نسبت به تمام موارد ادعا و تمام موارد بحث، این محظور دوم. محظور سوم برای امتناع اجتماع امر و نهی، که به نظر می رسه که این هم یکی از محاظیر باشه ولو در کلمات اعلام با این تقریب ذکر نشده، عبارت از این هست که از اونجا که حکم مولوی چه حکم شرعی باشد چه حکم مولای عرفی باشه، حکم مجرد اعتبار نیست، بلکه حکم حقیقی اعتبار بدعی خاص هست، به غرض خاص هست. مثلا در امر حکم، جعل حکم، جعل وجوب بدعی تحریک مکلف نحو العمل هست، حرمت و زجر جعلیست بدعی انزجار مکلف، بدعی دور کردن مکلف. به حسب تعبیرات مرحوم اصفهانی، وجوب اعتباری هست بدعی جعل داعی امکانی للمکلفین، حرمت اعتباری هست به داعی جعل زاجر امکانی برای مکلفین. اعتبار میکنه، ولی به چه غرض مولا اعتبار میکنه؟ به این غرض که زاجر امکانی یا داعی امکانی برای مکلفین محقق بشود. این از یک طرف. از طرف دیگر دو داعی متغایر، اینکه شیئی هم زاجر امکانی باشد هم باعث امکانی باشد، این دو دایی با هم قابل جمع نیستند، معنا نداره، معقول نیست شیء واحد هم زاجر امکانی باشد هم دایی امکانی باشد، چون در قسمت دایی بر جعل که همین پیدا شدن یک زاجر امکانی باعث امکانی باشه، چون در ناحیه خود داعی این دو با هم قابل جمع نیستن، دو حکم حقیقی متغایر که عبارت باشند از دو اعتبار به دو داعی خاص این دو حکم هم با هم قابل جمع نیستن. خود اون دایی و غرض از اعتبار وقتی قابل تحقق نباشد، حکم مقید به این دو دایی قابل تحقق نیست. توضیح اکثر نسبت به این مدعا و این تقریب عبارت از اینه که دو تا غایت، دو تا غرضی که با هم دیگه متعاند هستند، همونطور که در خارج با هم جمع نمی شوند، در محل کلام اون دو چیزی که به عنوان دایی فرض می شود گفته شده، در همون حالت باعث امکانی بودن داشتن حالت باعث امکانی، باعثیت امکانی، داشتن حالت زاجریت امکانی، این دو دایی همونطور که در تحقق خارجی قابل جمع با هم دیگه نیستن، این در برای مولا که فعلی را، برای فاعل که فعلی را به این دو دایی انجام میدهد، این دو دایی در کنار همدیگر به وصف داعویت و زاجریت نمیتوانند برای فاعل یک فعلی به عنوان دایی و غرض قرار بگیرند، نمیتوانند به عنوان دایی و غرض قرار بگیرند. حالا در محل کلام خود اون فعلی که از فاعل صادر می شود اعتبار خاص هست، همون عملیه اعتبار هست، دایی بر این فعل خاص جعل زاجریت و باعثیت و زاجریت برای نسبت به فعل خارجی هست. همونطور که این دوتا غایت، این دوتا غرض دایی در مقام خارج خودشون با هم دیگه قابل جمع نیستن، در مقام داعویت برای فعل فاعل، یعنی در مقام داعویت برای تحقق عملیه اعتبار هم قابل تحقق، قابل جمع نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه روی این نکته که اگر چیزی با عنوان غرض و دایی برای صدور فعل از فاعل باشد، شرطش این هست که فاعل علم به ترتب این دایی داشته باشد، یا لااقل احتمال ترتب این دایی را بدهد دیگه. و الا اگر ما فاعلی بداند که این دایی، این غرض مترتب بر فعلش نمی شود، علم به عدم تحقق داشته باشد، معنا نداره که اون شی به عنوان دایی برای فعل فاعل قرار بگیره. چون دایی بودن یک غرض برای صدور فعل از فاعل متوقف بر این هست که فاعل علم تصدیقی به تحقق اون غرض داشته باشه، به ترتب اون غرض و دایی داشته باشه، یا لااقل احتمال تحقق اون را بدهد. با توجه به این مقدمه و این نکته، دایی قرار گرفتن دو غایت، دو غرض متحافظ و متعاند، اگر بخوان در کنار همدیگر دایی برای صدور فعل از فاعل بشوند، این متوقف است که اون فاعل علم تصدیقی به وجود هر دو داشته باشه، یا لااقل احتمال تحقق هر دو را بدهد تا این احتمال ترتب سبب بشود که مولا هر دو فعل را ایجاد بکنه. و این ممکن نیست، چون در یک صورتش علم به اجتماع نقیضین هست، در صورت دیگر احتمال اجتماع نقیضین هست. در حالی که بله، با توجه به تعاند و تحافتی که بین این دو دایی در عالم خارج وجود دارد، مولا علم تصدیقی به عدم اجتماع این دو دارد. علم تصدیقی چون تعاند خارجی اینا باعث می شود که مولا علم تصدیقی به عدم این داشته باشد. در کنار علم تصدیقی به عدم تحقق این معنا نداره که مولا احتمال وجود هر دو، احتمال اجتماع هر دو را بدهد، فضلاً از این که علم به ترتب هر دو داشته باشد، علم تصدیقی به اجتماع هر دو داشته باشد. روی این حساب اینطور نیست که محضور اجتماع حکمین مختلفین فقط به لحاظ مبدا، به لحاظ مبدا باشد، نه، به لحاظ نفس حکمین هم در مقام جعل با توجه به شرایطی که جعل هر حکم دارد، چه شرایطی که صدور حکم به عنوان اعتبار از مولای معتبر دارد، با توجه به این شرایط معقول نیست و ممکن نیست که در نسبت به فعل واحد دو تا حکم مختلف بخواهد جمع بند، دو تا حکم مختلف بخواهد جمع بشود. بله، کجا در حالا ببینم، فعل اصل این بیان دیگه، بالاخره این مقصود این که این محضور فقط در بله محضور اینجور نیست که فقط تضاد باشه. این مقدمه این بود که بیان بشه که با توجه به این محاضیری که گفته شده، محضور دوم و که از فرمایشات مرحوم اصفهانی استفاده می شد و محضور سوم که با توجه به شرایط اعتبار و شرایط جعل تقریب شده، این محضور سوم، اینطور نیست که اونچه که به عنوان محضور اجتماعی حکمین مختلفین در محل واحد وجود دارد و قابل التزام هست فقط تضاد در ناحیه مبدا حکم باشد، تضاد در ناحیه ملاکات حکم باشد، یا تضاد در ناحیه منتها که برگرده به تکلیف به بالای اتاق، بلکه به لحاظ جعل خود دو حکم فی حد نفسهی در خود دو حکم محضور تعاند و تنافی در خود دو تا حکم پیدا میشه. بر همین اساس این که از کلام مرحوم های خویی و همینطور از کلام مرحوم های تبریزی استفاده میشه، در کلام مرحوم های خویی آمده بود که بله حکم امر اعتباری هست، چون امر اعتباری هست نفس اعتبار وجود با اعتبار حرمت که معنا نداره، مجال نداره که بگیم اینا تضاد و تنافی دارن، بداهد انه لا تنافیه، در محاضرات این عبارت در جلد 4 و صفحه 248 فرمودن بداهد انه لا تنافیه بین نفس اعتبار المولا الفعل علی ذمه المکلف و بین اعتبار اعتباره محرومیت المکلف عنه بذات مع قطع نظر عن مبدا ما و منتهاهما، فان الاعتبار خفیف المعونه فلا مانع من اعتبار وجوب شیء و حرمتی معن. در کلام مرحوم خویی عبارتی که از ایشون نقل شده در معاذرات اینجا اینه، در جای دیگه هم شبیه این عبارت هست. در کلام مرحوم تبریزی هم آمده است در دروس جلد 2 صفحه 367 فرموده و بل جمله لیس المدعا ان الاحکام فی مرتبت انشائها و فعلیتها من المتضادات، ما ادعا نمی کنیم که خود حکم با هم تضاد دارند، تنافی دارند، یا در مرتبه فعل یا در مرتبه اون انشاء، لیقال ان التضاد و تماثل لا یجی فی الاعتباریات، بل المدعا ان الاحکام متنافیات فی جهت المبدا او فی الغرض منها، لوین حساب بیش از یک اعتبار در مورد واحد، در فعل واحد قابل التزام نیست، قابل جعل نیست. ظاهر عبارات مرحوم آقای خویی و همینطور مرحوم آقای تبریزی یا حتی صریح این عبارات اینه که محذور اجتماع حکمین مختلفین فی شیء واحد اختصاص داره به همین محذور به لحاظ عالم ملاکات و منتهای حکم و محذور دیگه‌ای در کار نیست، ولی با توجه به تقریبی که از محذور ثالث ثانی و محذور ثالث شده معلوم شده که نه، بله این محذور به لحاظ مبدأ و منتها که در کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی آمده محذور صحیح است، این اشکال نیست، ولی اختصاص به این ندارد، اختصاص به این ندارد نسبت به عالم، نسبت به خود دو حکم هم با ملاحظه خصوصیات جعل حکم در مرحله خود جعل حکم و انشاء حکم محذور اونجا پیدا میشه و نمیتوان ملتزم به این شد که حکم دو حکم در محل واحد قابل جمع باشد، دو حکم باشد. حالا این اصل این محذور، اما اینکه آیا محذور سوم مثل محذور دوم و محذور اول محذور تضاد باشه، آیا عام نسبت به همه موارد ادعا هست، همه موارد بحث، همه مجموعه های این گونه هست، یا اینکه نه این محذور فقط بعضی از مجموعه های اجتماع حکمین مختلفین را شامل می شود؟ اینم برمیگرده به اینکه ما این دایی و غرض از جعل و اعتبار را چجوری معنا بکنیم. اگر گفتیم زاجر مثلا دایی در برای جعل ایجاب اینی که مولا باعث امکانی جعل بکنه، مقصود از باعث امکانی چیه؟ مقصود از باعث امکانی فقط در همین حد هست که مکلف را تحریک به سمت عمل بکنه، این دیگه قابل تقسیم نیست، یا اینکه نه مقصود از این باعث امکانی خود این معنایی است که قابل تقسیمه، اینکه امری باعث اعتباری باعث قانونی بشود برای انجام دادن عمل اینم قابل تقسیمه، به خاطر اینکه یک مرحله از این باعث اینه که باعثیت اینه که علی نحو بت و قط موجب تحریک مکلف بشود، یه مرحلهش اینه که علی نحو ترجیح به حیثی که برای مکلف قابلیت مخالفت امکان مخالفت وجود داشته باشد. اگر غرض و دایی که در اینجا گفته شده توجیه بشه و توضیح داده بشه به اون نحوی که در اون بیان محذور نقض غرضی که در کلام مرحوم اصفهانی گفته شده، این همه موارد ادعا رو میگیرد، همه موارد ادعا قابل توجیه هست، یعنی امتناع اجتماع امر و نه امتناع اجتماع حکمین مختلفین در همه موارد ادعا با این محذور ثالث هم قابل توجیه هست. این تا اینجا این مباحث مربوط به اجتماع حکمین مختلفین در مورد واحد بود که مرحوم مشهور مشهور محذور را تضاد اصطلاحی در ناحیه نفس الحکم می گرفتن، محذور مرحوم اصفهانی سه تا محذور دیگه بیان فرمودن، در مقابل این وجوه هم محاذیر دیگه بیان شده، تمام اینها مربوط به اجتماع امتناع اجتماع حکمین مختلفین بود، اما اجتماع حکمین متوافقین در مورد واحد به چه دلیل ممتنع هست؟ آیا به دلیل لزوم اجتماع متماثلین هست که در کلام مشهور ذکر شده، یا به ملاک دیگر، به وجه دیگر هست؟ مرحوم اصفهانی در نقطه ثانیه از کلامشون فرموده بودن ملاک اجتماع ملاک امتنای اجتماعی حکم این متماثلین در مورد واحد لزوم اجتماعی مثل نیست که مشهور قائل شدن، چه حکم را ما عبارت از بحث و زجر اعتباری بدانیم، چه حکم را عبارت از کراهت و اراده نفسانی بدانیم، ولی این محذوری که پیش می آید از اجتماعی حکمین متوافقه محذور تماثل نیست، بلکه محذور چیه؟ بحث به اونی که به صورت کامل در مبحث قطع عنوان فرمودن اینه که چه حکم را کراهت و اراده بدانیم، چه حکم را بحث و زجر بدانیم، محذور اما لزوم صدور معلولین عن علت واحده هست لو کان الغرض الدائی الى البعث واحدا، و اما لزوم صدور معلول واحد عن علتین مستقلتین هست لو کان الغرض الدائی الى البعث متعددا، اونی که موجب اهم می شود که همون ملاکات موجود در عمل هست، اگه او متعدد باشد خب این محذوری که لازم می آید صدور معلول واحد عن علتین مستقلتین در مرحله صدور فعل از بله در مرحله صدور فعل از حکم و از اراده مولا هست. این ملاکی که در کلام مرحوم اصفهانی ارائه شده به عنوان محذور اینه. آیا این تمام هست یا تمام نیست؟ اون قسمت از فرمایش مرحوم اصفهانی که محذور تماثل اصطلاحی اجتماع مثل این اصطلاحی بله اینجا مجال نداره، این قسمت فرمایششون تمامه، در کلام مرحوم آقای خویی یا اعلام دیگه هم این قسمت مورد قبول قرار گرفت که بله تماثل اینجا به لحاظ اجتماع مثل اینجا مجال ندارد، ولی اینکه فرمودن محذور فرموده مقتضای تحقیر اینه که محذور در اینجا لزوم صدور معلولین عن علت واحده یا صدور معلول واحد عن علتین، این قسمت از فرمایش مرحوم اصفهانی محل اشکال و مناقشه و منعه، نه محذور صدور معلولین عن علت واحده پیش می آید و نه محذور صدور معلول واحد عن علتین. در قسمت اول که لو کان الدائی الی الغرض واحدا دو تا حکم بخواد صادر بشود، دو تا چه حکم بس باشه چه اراده باشه، دو این لازم می آید که دو تا معلول از علت واحده صادر بشود، این به عنوان محذور برای مورد برای محل کلام قابل بله التزام نیست، به خاطر اینکه این محذور در صورتی پیش می آید که رابطه غرض و یعنی مسائل و مفاسد موجود در متعلقات با حکمی که مولا جعل میکنه رابطه علت و معلول باشد، یعنی اون مصلحت اون غرض که دائی به جعل حکم برای مولا میشود او بشود علت، این کار مولا که اعتبار جعل باشه این بشود معلول. اگر رابطه رابطه علیت باشه، رابطه رابطه صدور باشه، اونا علت باشه، فعل مولا معلول باشه، اینجا مجال برای تطبیق قاعده الواحد هست که لا یستر من الواحد الا واحد، ولی در اینجا که معلوم هست که بالوجدان و بالبداه معلوم هست که صدور بس از ناحیه مولا معلولیت ندارد، صدور بس از ناحیه مولا معلول وجود غرض، معلول که اون علت فاعلی باشه یقینا چنین چیزی در کار دید، معلول وجود غرض در متعلق نید، وقتی معلول نبود دیگه تطبیق قاعده الواحد در اینجا مجالی ندارد. قاعده الواحد اگر اصلا و اکثرا صحیح هم باشد مجال داشته باشه در مورد صدور معلول از علت فاعلی در اونجا این مباحث جای تر داره، ولی در مثل مقام که معلومه که این جای این مسائل نیست، صدور بس از مولای حقیقی معلول وجود غرض در متعلق نیست، فضلا از مولای در مولای عرفی در مولای عادی معلول نیست، فضلا از مولای حقیقی که بخواهیم فعل مولا را معلول یا امر خارجی و تکوینی بخوای بدونیم، که اصلا جا نداره این مطالب در اینجا گفته بشه. این یه قسمت از محظور که محظور اول بود، محظور سرور معلولین عن علت واحده، معلوم شد که این جای گفتن این حرفا نیست. اما قسمت دوم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.